رهی شگرف دارد و بادرانی قدرتمند و چشمان تیزی چون آقا.
آنچه باید دل بردارد تویی که باید دل برداری از آن اندیشه که داشته و معترف شوی به آن چه ما گفتیم. این که بخت و اقبال جایی در صفحه روزگار و انجام و کار کس ندارد و هرچه هست همان است که خود میکنی.
بنگرید، تیرانداز به میدان میآید.
این مرد طبیب است، ماهرترین تیرانداز این شهر. کنار روید، کنار روید که بیگمان او میآید تا بر خلاف باقی تیراندازان خاتم را به کف آورد و تیر را از میان حلقه انگشتری بگذراند.
این موفقیت او بدان معناست که انگشتری چنان گرانبها را از کف خواهیم داد. اما باز به پیروزی او دلخوشی؟
بنگرید، بنگرید، خدا میداند چه خواهد شد.
طبیب، بهترین تیرانداز شهر به میدان میآید. بنگرید، تیر در چله کمان نهاد و نه.
چه شد؟
به گمانم پایش بر چیزی لغزید.
باک، پای حبیب لغزید و تیرش به خطا رفت. فرصتی برای پراندن تیری دیگر به او ده.
فرصتی دیگر او را میدهی؟
فرصتی دیگر او را نخواهد بود. حبیب نیست چون باقی کسان. هر کس مجال آن دارد تا تنها یک تیر به سوی حلقه انگشتری بپراند. پس تیراندازی دیگر پیش بیاید.
بمان حبیب، با تو هستم. از چه بیهود خاطر خیش مکدر میکنی؟ با تو هستم.
چه میگویی؟
به عوض آن که روی در هم کشی و به راه خود روی، برو و با او سخنگو. با تو هستم حبیب. از چه چون کودکان قهر میکنی حبیب؟ چه میکنی مجنون؟
بر من ببخشا نیک مرد، بازیچه هایم به خطا سوی تو آمد.
تیر بازیچه است؟
تیرهایم کوچک است و کمانم کوچکتر. مرا با این جماعت که پیکار میکنن کاری نیست. بر من خشم نگیر،
برو در پی کار و بازی خیش رو. آنچه قدمی آن سوتر در میدان شهر میگذرد با بازی کودکان فرق بسیار دارد، دانستی؟ حال برو.
از چه باید که بروم؟ مرا که با کسی کاری نیست. من این گوشه میدان ایستادم و تیر میپرانم، از چه باید بروم؟
از این که من میگویم.
اگر اینجا بازی نکنم پس کجا بازی کنم؟
کمی آن سوتر برو، برو آنجا.
میان اینجا و آنجا چه تفاوت هست؟
اگر تفاوت نیست برو.
اگر تفاوت نیست پس همینجا میمارم و تیر میبرانم.
گفتم برو.
نمیروم.
میگویم برو، کودک خیری چش سفید.
نمیروم، تیر هم میپرانم.
تیری از حلقه گذشت.
این تیر را چه کسی پراند؟
این کودک.
به خدا سوگند قصد آزار کسی را نداشتم، تقصیر به همه این مرد است.
از چه سخن بیهوده میگویی کودک؟ من تنها میخواستم تو را از حوالی میدان برانم.
از چه باید مرا میراندی؟ آیا به کسی آزاری رسانده بودم؟
کودک، مقصودت این است که تنها از سر لجبازی با این مرد تیر پراندی؟
همین گونه تیری براندم. شما رو به خدا، من پدری درمانده دارم که تاوان دادن نتواند. به بزرگی خیش از خطایم بگذارید.
کمانداران نامدار بر این میدان آمدند و در برابر دیدگان جماعت تیر پراندند و جملگی ناتوان بودند. لیک این کودک بر گوشهی بر سر لجاجت و بازی کودکان تیری انداخت و از حلقه انگشتری شما گذشت. این به چه معناست؟
بدان معنا که تو راست گفتی. آنچه از ما می آید گره نمی گشاید مگر آنکه لطف خداوند چیزی بدان افزاید، ورنه خاشاکی به زیر پا و گردی در چشم خبرگان را ناامید تواند کرد. انگشتری به این کودک دهید.
انگشتری چیست؟
خاتمی که به خزانه میرسد. خوشا حالت که زندگانی تو و هفت پشت تو دیگر شد.
حال چه میکنی کودک؟
این تیر و کمان بسوزانم.
از چه؟
مباد که غرور بر من مستولی شود. پس گمان دارم آنچه مرا رسیده به سبب توان من بوده. پس بخواهم دیگر با چنین کار بیازمایم، در آن آزمون دوباره آنچه به کف آوردم این بار از کف میدهم.
مرحبا بر تو، مرحبا.
انگشتریت را بگیر و برو.
فرصت رو به پایان را با دعای خداحافظی در حق همه شما آذین می‌بندیم. امید که توانسته باشیم لحظاتی به شیرینی حکایات قند و پند ادبیات غنی پارسی را برایتان رقم زده باشیم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که برنامه آمریکا نگاه از درون را بشنوید.
آمریکا نگاه از درون. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما سروران گرانقدر. بنده حسن‌زاده با شما هستم در این ساعت با برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون، و مطابق معمول در ابتدا مروری خواهیم داشت بر مهمترین اخبار و تحولات آمریکا تا یک هفته گذشته. از جمله مهمترین رویدادهای آمریکا باید با اعلام پایان حضور نظامی آمریکا در افغانستان از سوی بایدن، تظاهرات گسترده در برخی شهرهای آمریکا برای محافظت از حق رأی، افزایش بی سابقه جرایم ناشی از نفرت در آمریکا و نامی 90 جنرال بازنشسته برای برکناری وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک اردوی آمریکا اشاره کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بامداد سه‌شنبه بعد از آنکه پنتاگون پرواز آخرین طیاره ترابری آمریکا از میدان هوایی کابل را اعلام کرد، در بیانیه‌ای تصریح کرد که حضور نظامی 20 ساله آمریکا در افغانستان با پایان رسیده است. بایدن همچنین در بیانیه خود اعلام کرد که نیروهای آمریکایی طی 17 روز گذشته بزرگترین عملیات خروج هوایی در تاریخ آمریکا را انجام دادند و بیش از 120 هزار شهروند آمریکایی، شهروند کشورهای متحد و متحدان افغان آمریکا را خارج کردند. وی تأکید کرد که پایان دادن به ماموریت انتقال هوایی نیروها از افغانستان توصیه رئیس ستاد مشترک اردوی آمریکا و فرماندهان میدانی بوده است. او گفته است دیدگاه آنها این بود که پایان دادن به ماموریت نظامی من بهترین روش برای محافظت از جان نظامیان ما و اطمینان یافتن از خروج‌های غیر نظامیان برای کسانی که در هفته‌ها و ماه‌های آتی خواستار ترک افغانستان هستند خواهد بود. بایدن گفت از وزیر خارجه آمریکا خواسته با هماهنگی شریکان بین‌المللی آمریکا از خروج ایمن آمریکایی‌ها یا افغان‌هایی که خواستار خروج از افغانستان هستند اطمینان حاصل کند. در بامداد سه‌شنبه پنتاگون خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان و اتمام ماموریت آمریکا پس از دو دهه اشغالگری در این کشور را تایید کرد. شبکه خبری NBC نیوز پس از خروج آخرین تیاره آمریکا از میدان هوایی بین‌المللی کابل آن را پایانی خونبار و پرآشوب برای طولانی‌ترین جنگ آمریکا توصیف کرد. خروج آمریکا از افغانستان در حالی به پایان رسید که انتقادها از جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درباره خروج از افغانستان به ویژه پس از کشته شدن 13 نظامی آمریکایی بر اثر انفجاری در نزدیکی میدان هوایی کابل در 27 اوت افزایش یافته است. میچ مکانل رهبر اقلیت جمهوری خواهان سنای آمریکا از تصمیم رئیس جمهوری این کشور برای خروج از افغانستان به شدت انتقاد و آن را یکی از بدترین تصمیمات سیاست خارجی در تاریخ آمریکا عنوان کرد و گفت این که ما تصمیم گرفتیم مبارزه را کنار بگذاریم به این معنا نیست که تروریست ها از بین می روند، بلکه آنها با تصمیم سیاسی وحشتناک رئیس جمهور بایدن جسورتر می شوند و تجدید قوا خواهند کرد. خروج غیر مسئولانه آمریکا از افغانستان با انتقادات بسیاری از سوی سایر جمهوری خواهان هم روبرو شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در واکنش به خروج ناگهانی از افغانستان خطاب به جو بایدن گفت که آمریکا هیچ وقت تا این اندازه ضعیف نشده بود. آمریکا در واکنش به حملات 11 سپتامبر 2001 و به بهانه مبارزه جهانی با تروریسم به افغانستان حمله کرد و از آن زمان حضور نظامی و اشغالگری آمریکا و ناتو در افغانستان ادامه داشته است. با تصرف سریع‌تر از حد انتظار کابل از سوی گروه طالبان، آمریکا و متحدانش روند خروج از افغانستان را به صورتی عجولانه صورت داده و میدان هوایی کابل که در تحت کنترل آنها قرار داشت با هرج و مرج گسترده مواجه شد. در جریان بیش از 20 سال اشغال نظامی افغانستان از سوی آمریکا و ناتو، نه تنها وضعیت شهروندان افغانستان و این کشور بهتر نشد، بلکه افغانستان همچنان با مشکلات زیرساختی بسیاری مواجه است. هزاران معترض روز یکشنبه گذشته با تجمع در واشنگتن و دیگر شهرهای آمریکا خواستار محافظت از حق رأی شدند. معترضان تلاش نمودند تا بر قانونگذاران کنگره و منظور تصویب قانونی برای مقابله با محدودیت رأی دهی در ایالت‌های تحت رهبری جمهوری خواهان فشار وارد کنند. این تجمع در سالگرد تظاهرات تاریخی مارتین لوتر کینگ در سال 1963 برگزار شد و سازماندهندگان آن تأکید کردند که اقدامات برای محدود کردن دسترسی به حق رأی به شیوه نامتناسبی افراد رنگین پوست را تحت تأثیر قرار می دهد. در واشنگتن معترضان بیرق‌های جنبش زندگی سیاه پوستان مهم است را در دست داشتند. در مجموع بیش از 20 هزار نفر در این راهپیمایی حضور داشتند. تجمعات نیز در شهرهای فنیکس، میامی و دیگر شهرهای آمریکایی برگزار شد. کارولین رو فعال سیاسی گفت که از شیکاگو به واشنگتن آمده تا با شرکت در راهپیمایی در جهت تصویب قانونی فدرال که محافظت از قانون حق رأی مصوب 1965 را برقرار می‌کند اعمال فشار کند. این قانون شیوه‌های غیرقانونی رأی‌گیری را تبعیض‌آمیز برمی‌شمارد. لایحه‌ای که به نام جان لوئیز قهرمان فقید حقوق مدنی آمریکا نامگذاری شده هفته گذشته در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد، اما با واسطه قوانینی که به حزب اقلیت اجازه می‌دهد جلوه تصویب یک قانون را بگیرد، از چشم‌انداز ضعیفی برای رأی آوردن در سنا با توجه به مخالفت جمهوری خواهان برخوردار است. گراند لوئیز، برادر کوچک لوئیز، از سناتورهای جمهوری خواه خواست حزبگرایی را کنار گذارند و این قانون را تصویب کنند. گراند لوئیز گفت حقوق اساسی تامین شده در سالهای 1960 در معرض خطر است. فکر کنید 58 سال بعد ما هنوز برای همین حقوق می جنگیم. چیزی در این مورد درست به نظر نمی رسد. مهم نیست که در کدام جناح قرار دارید، بلکه مسئله مهمترین است که در سمت درست تاریخ قرار بگیرید. پس از پیروزی جو بایدن، نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا، رأی‌گیری پستی مورد تردید قرار گرفت. این اقدامات پس از آن انجام گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا در صدد لغو نتیجه انتخابات بر اساس ادعای بی‌پایه و اساس تقلب در انتخابات برآمد. در سال جاری تاکنون دست کم 18 ایالت قوانینی را برای محدود کردن دسترسی رای دهندگان تصویب کردند که ایالت تگزاس آخرین آنهاست. علاوه بر قانون پیشبرد حق رای‌گیری جان لوئیس، یک لایحه اصلاحی رای‌گیری از سوی مجلس نمایندگان آمریکا در سال جاری تصویب شد، اما جمهوری‌خواهان سنا آن را رد کردند و مدعی شدند که مقررات رای‌گیری باید به ایالت‌ها واگذار شود. پلیس فدرال آمریکا FBI روز دوشنبه گذشته خبر داد که تعداد جرایم ناشی از نفرت در آمریکا در سال 2020 به بالاترین میزان خود در 12 سال گذشته رسیده و قربانیان سیاه‌پوست و آسیایی تبار بیشتر قربانیان این حملات را تشکیل می‌دهند. طبق گفته FBI طی 2020 میلادی 7759 جرایم ناشی از نفرت گزارش شده که افزایشی 6% در مقایسه با سال 2019 را نشان می‌دهد و از سال 2008 که تعداد جنایت‌ها 7783 مورد بوده بیشترین تعداد به شمار می‌آید. داده‌های FBI نشان می‌دهد که تعداد چنین حملاتی نسبت به 7 سال گذشته 6 برابر شده است. داده‌های جنایات ناشی از نفرت پلیس فدرال آمریکا شامل جنایات ناشی از نژاد، گرایش جنسی، تبار نژادی یا قومی، مذهب، ناتوانی و معلولیت، جنسیت و هویت جنسیتی است. نژاد و قومیت محرک اصلی جنایات ناشی از نفرت بوده و 4939 مورد از 7759 مورد گزارش شده را به خود اختصاص داده است. مذهب و گرایش جنسی به ترتیب با 1174 و 1051 مورد به ترتیب در رده‌های دوم و سوم بودند. میری گارلند دادستان کل آمریکا در بیانیه‌ای گفت این جرایم از روی نفرت و انزجار و دیگر رویدادهای مرتبط با تعصب ترس را بر کل جوامع القا کرده است. گروه‌های حقوق مدنی هشدار دادند که دشمنی در حال افزایش با اقلیت‌ها به ویژه از سوی سفیدپوست برترپنداران آمریکا در نهایت به این حملات و جنایات منجر می‌شود. با توجه به ماهیت داده‌های جنایت در آمریکا، دموکرات‌های کنگره و سازمان‌های حقوق مدنی نگران هستند که جنایات ناشی از نفرت در مقیاس و تعداد حقیقی گزارش نشده باشد و تعداد این جنایات بیش از آمارهای ارائه شده باشد. آنها می‌گویند که اداره‌های پلیس محلی برای شناسایی صحیح موارد جنایات ناشی از نفرت آموزش ندیدند و یا به طور کلی منابع یا علاقه‌ای برای بررسی کامل حوادث ندارند. یک گروه غیر دولتی با هدف مهار حوادث ناشی از نفرت ضد آسیایی تبارها گزارش داد که 6660 مورد حملات ناشی از نفرت آسیایی تبارها در آمریکا را بین مارچ 2020 تا مارچ امسال هدف قرار داده است. بیشتر حوادث، یعنی 65% حوادث، مربوط به آزار و اذیت کلامی و 12.6% مربوط به تجاوز بوده است. نزدیک به 90 جنرال بازنشسته آمریکایی با امضای نامه خواستار استعفای فوری لای داستین وزیر دفاع آمریکا و مارک میلی رئیس ستاد مشترک اردوی آمریکا به دلیل نقش‌آفرینی در خروج فاجعه‌بار آمریکا از افغانستان شدند. امضا کنندگان این نامه این دو مقام دفاعی و نظامی را به غفلت در انجام وظایفشان در خصوص مسائل پیرامون خروج از افغانستان متهم کردند. در این نامه آمده است عقب نشینی عجولانه باعث شده طبق برآوردهای اولیه نزدیک به 15,000 آمریکایی و 25,000 افغانستانی همکار با نیروهای آمریکایی در مناطق خطرناکی که کنترل آن دست دشمن بی‌رحم ماست سرگردان شوند. جنرال‌های آمریکایی مدعی شدند استعفای میلی واستین تنها اقدام مناسب برای ابراز پشیمانی از عملیات عجولانه و خطرناک خروج از افغانستان بوده است. آنها در ادامه تصریح کردند چنانچه آنها تمام توانشان را برای متقاعد کردن رئیس جمهور جهت جلوگیری از خروج عجولانه از آن کشور به کار گرفته‌اند، اما موفق به جلوگیری از این اقدام نشدند، باز هم باید به نشانه اعتراض استعفا می‌کردند. جنرال های آمریکایی در بخش دیگر نامه از اینکه میلیاردها دلار تجهیزات نظامی آمریکا به دست گروه طالبان افتاده ابراز تأسف کرده و آن را فاجعه بار توصیف کردند. آنها علاوه بر این به تبعات بلند مدت تحولات افغانستان برای جایگاه آمریکا نیز اذعان کردند. 90 جنرال در نامه خود نوشتند: لطمه ای که به اعتبار ایالات متحده وارد شده قابل توصیف نیست. ما از حالا تا سالیان سال بعدتر در هر توافق یا عملیات چند ملیتی شریک غیر قابل اتکا دیده خواهیم شد. اعتماد به ایالات متحده لطمه ای جبران ناپذیر خورده است. آنها همچنین خاطر نشان کردند، مضاف بر این دشمنان ما حالا به دلیل ضعفی که در افغانستان نشان داده شده برای اقدام علیه آمریکا جسور شدند. در این میان ابتدا چین و بعد از آن روسیه، پاکستان، ایران، کره شمالی و دیگران بیشترین نفع را خواهند برد. شنوندگان عزیز و ارجمند، این بود برنامه این هفته که تقدیم حضورتان شد. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به قادر متعال می سپارم.
بر بام انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
سلام، زیارتون قبول.
همین که از همون 99
نیمه. السلام علیکه یار امام رضا قریب.
از امام رضا خوام به میرسانم با
قربون امام رضا.
خوام با آقا رضا کم صحبت کنم.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره، مثل صدای قصه شما.
این قصه
نوای نی.
فصل فصل چرا بود؟ دشت‌های سرسبز قریه سوزن سفره‌های پهن شده خدا برای چهار پاهایی بود که می‌خواستند دلی از عزا در بیارند. عباس زیر تک درخت بالای تپه نشسته بود و در حالی که آتش برا بود و چایش داغ، به گوسفندها و بزهایی نگاه می‌کرد که دنبال هم می‌کردند و هر کدام یک گوشه‌ای دنبال نوش جان کردن علف‌های تازه و خوشمزه می‌شدند. منظره چراگاه از او بالا، یعنی جایی که عباس شیشته بود، مثل یک تابلوی زنده دیدنی و آرامش بخش بود. عباس تنها چوپان قریه بود. او در فصل گرما کارشی بود که صبح به صبح چکمه و کلاه و جلیقه نمدی خود بپوشه و کهنه جوش چای خود با یک بقچه نان از خانه ورداره و براه بیفته. سراغ تک تک خانه های قریه که دام داشتن می رفت و گوسفندها و بزها را جمع می کرد و به اردوی هر روزشان می برد. فصل بهار و تابستان هم که تمام می شد، چون جزء محدود نفراتی بود که دیپلم داشت، معلم کمکی مکتب می شد. آخرای تابستان بود. هوای قریه هنوز گرم بود و تپه ها سرسبز. چند روزی می شد که ماه محرم شروع شده بود. نرده های امامزاده پر شده بود از تکه پارچه های رنگ و وارنگی که دگره هر کدام رازی و حاجتی پنهان شده بود. صحنه حولی امامزاده هم جایی بود که محرم هر سال اهالی سیاه پوش را در خودش جمع می کرد و خانه عزاداری های امام حسین علیه السلام بود. حاج علی یکی از ریش سفیدای قریه با صدای ششتانگش همیشه بالای سکوی داخل حولی امامزاده استاد می شد و با نوحه های قدیمی که می خواند دلهای مردم بیشیل پیله قریه را می برد به صحرای کربلا.
من زاده پیغمبرم ای مرد نصرانی، حالم نمیدانی، نور دو چشم حیدرم ای مرد نصرانی، حالم نمیدانی.
من زاده
صدای دیگه هم بود که مردم عاشقش بودند و اول به خاطر خدا و شرکت در عزای امام حسین علیه السلام و بعدش برای شنیدن او صدا بود که هر سال در صحن امامزاده دور هم دیگه جمع می شدند. او صدا صدای محزون نی عباس بود. عباس که از خورترکی نی می زد و صدای نی چوبیش هر روز بهار و تابستان در دشت می پیچید، پای ثابت محرم امام حسین علیه السلام بود. فقط بگویی که نی چوبی عباس 30 ساله که هنوز تنها بود و قسمتش نشده بود که ازدواج کنه، وقف عزای حسینی شده بود تا گوشهای دل با شنیدن آوای سحرآمیز و غم‌انگیزش بغضها را بشکنانه و صورتها را خیس اشک کنه. عباس این نواز کربلایی خودش هنوز به کربلا نرفته بود. در واقع اکثر اهالی قریه همی وضع داشتند. فقط چند نفر از اهالی قبلا رفته بودند. یکی از تکه پارچه های سبزی که به نرده های امامزاده گره زده بود مال عباس بود و حاجتی که داشت. او آرزو داشت برای یک بار هم که شده مسافر مشهد و زائر امام رضا علیه السلام شود و بعد از 30 سال پنجره فولاد امام رضا و گنبد طلایی‌ش از پنجره‌ای بجز تلویزیون یعنی با چشم‌های خودش تماشا کنه. این حاجت و این آرزو سالها بود که مهمان گره خورده امامزاده بود. عباس هر وقت که فرصت می‌کرد و سری به مزار مادر و پدرش در امامزاده می‌زد، سراغ پارچه حاجتش هم می‌رفت که مطمئن شود که سر جایش است و گرهش را محکم‌تر می‌کرد. نرده ها و درخت ها و در و دیوار امامزاده، حتی چشمه آبی که در اون نزدیکی بود، همه شاهد درد دلای عباس بودند. طرف های دیگر بود. عباس حیوانا را تحویل صاحبایشان داده بود و تازه به خانه رسیده بود. بعد از اینکه نماز خود خواند، یک چای بر خودش ریخت و سفره ساده غذای خود پهن کرد. تلویزیون روشن کرد و یکی یکی شبکه ها را تبدیل کرد. ما بین عبورش از شبکه ها تصاویری از حرم امام رضا علیه السلام دید. دکمه را دوباره فشار داد تا دوباره برگرده روی همون شبکه. شبکه تصاویر حرم امام رضا علیه السلام و زوارایی که داشتند مدام نشان می دادند و صدایی که می آمد صدای یک مداحی بود که داشت زنده از حرم امام رضا علیه السلام پخش می شد. عباس که نمی دانست که همچین شبکه‌ای هم وجود داره، با کلی یادش رفت که غذای خود بخوره و عوضش میخکوب صدا و تصویری شده بود که برش تازگی داشت. او شب را عباس با تصاویر حرم صبح کرد و چشم روی هم نگذاشت. تصاویری که هر بار گوشه ای از زیبایی های حرم امام رضا علیه السلام را نشان میداد. او قدر برش تازگی داشت که دلش نخواست اونا را از دست بده. صبح که شد نماز خود خواند و یکی دو ساعتی خوابید. حتی خوابش هم پر بود از تصاویر حرم و عکس‌هایی که شب گذشته در تلویزیون دیده بود. بعد از اینکه بیدار شد، از سفره پهن شده شب گذشتهش یک لقمه نان و پنیر برداشت و کالای خود را به تن کرد تا مثل هر روز سراغ گوسفندها و بزها برود. عباس او روز تمام فکرش پیش حرم امام رضا علیه السلام بود و با تمام وجود می‌خواست که زائرش شود. شب که دوباره برگشت، باز هم تلویزیون روشن کرد. تصاویر که آمد عباس دقت کرد و دید که در بعضی از تصاویر شماره تلفنی نوشته شده. عباس معطل نکرد و گوشک تلفن برداشت تا شماره را بگیره و حاجتی را که به نرده های امامزاده گره زده بود را به زبان جاری کنه، بلکه فرجی شوه.
از روستای همدان تماس میگیرم خدمتتون. من الان 30 سالمه، من تا نزدیک 20 سال زیارت مشرف نشدم، زیارت امام رضا.
و عباس آقای شمسی پور از قریه سوزن همدان التماس دعا گفته و نائب و زیاره میخواست.
خواستم زیارت به نیابت از بنده حقیر انجام داده باشید.
معرفی بفرمایید خودتونو.
شمسی پور هستم، عباس، از همدان، روستای سوزن، منطقه درجدی.
من به پای توم دخیلم، به نگاهم گره خوردی، من به توفان زده بودم، تو به ساحلم سپردی، من به پای تو دخیلم، تو به من نشونه دادی، تا به کفترا رسیدم، تو به دستم دونه دادی. قلب من میتونه از تو نقشی از کعبه بسازه، سجده کردن به نگاهت واسه من عین نمازه، من به دریا زده بودم، قلب من از دریا صدا شد، دل من تو دل توفان رضای تو رضا شد، من به دریا زده بودم، قلبم از دریا صدا شد، دل من تو دل توفان به رضای تو رضا شد. من به پای تو دخیلم، به نگاهم گره خوردی، من به توفان زده بودم، تو به ساحلم سپردی، من به دریا زده بودم، قلبم از دریا صدا شد، دل من تو دل طوفان به رضای تو رضا شد.
ما برای شنیدن اینجا هستیم، هر روز و هر شب با افتخار میشنویم صدای یک شادی، یک غم، صدای یک دنیا امید، صدای یک پیغام، یک درخواست و یا صدای یک سلام. هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز را تقدیمتان میکنم. رئیس ستاد اربعین حسینی افزود که دولت عراق موافقت کرده که حداکثر 30,000 نفر میتوانند در اربعین شرکت کنند و حتما هم تست منفی PCR 72 ساعت قبل از عزیمت داشته باشند و سفر نیز صرفا هوایی است. با گفته رئیس ستاد اربعین حسینی، ایران ویزا رایگان است و قرار شده که کمیته ها فهرست موکبدارانی که همساله در عراق خدمات می دهند و شناسایی شده اند را به ستاد اربعین بدهند تا هماهنگی لازم برای صدور ویزا انجام بگیرد. ذوالفقاری همچنین گفت که موکبداران، کمیته ها و گروه های مردمی به انجام اموری مانند خدمت رسانی، تبلیغی، فرهنگی و رسانه‌ای در عراق خواهند پرداخت. رئیس ستاد اربعین حسینی خاطر نشان کرد که مرزهای زمینی کاملا بسته است و کسی به سمت مرزها حرکت نکند و هیچ گونه خدماتی در قالب موکب ها در مرزها ارائه نخواهد شد. سخنگوی طالبان امروز آنگلا مرکل را رسما برای سفر به افغانستان دعوت کرد. ذبیح الله مجاهد در گفتگو با روزنامه بیلد جرمنی گفت که جرمنی رابطه تاریخی خوبی با افغانستان دارد و ما خواهان رابطه دیپلماتیک قوی و رسمی با برلین و حمایت مالی و کمک‌های انسانی این کشور هستیم. مجاهد اظهار کرد که ما می‌خواهیم دولت جرمنی بهترین رابطه ممکن را با دولت جدید داشته باشد. می‌خواهیم از آنها کمک مالی و کمک‌های انسانی دریافت کنیم و در تمام زمینه‌های صحی، زیرساختی و آموزش شاهد همکاری باشیم. مجاهد درباره سوالی مبنی بر این که آیا از صدر اعظم جرمنی به گرمی در افغانستان استقبال خواهند کرد گفت: بله طبعا، ما خواهان فضای امن و قوی در افغانستان هستیم که همه کشورهای جهان آن را بپذیرند و با آن باور داشته باشند. مرکل مسلماً جایگاه خاصی دارد و ما حقیقتاً از او در کشورمان استقبال می‌کنیم. او خطاب به مرکل گفت که به دیدار ما بیایید، ما به گرمی از شما استقبال خواهیم کرد. بسیار از ملاقات شما خرسند خواهیم شد. سخنگوی طالبان افزود که اولاً دوست داریم با جرمنی رابطه خوبی داشته باشیم و ثانیاً امارت اسلامی افغانستان دولتی مورد دلخواه همه افغانستانی هاست. همزمان با اخبار زد و نقیز درباره سقوط ولایت پنجشیر، جبهه مخالفان در این ولایت پاکستان را به حمایت از طالبان متهم کرد. نیروهای مخالف طالبان در دره پنجشیر افغانستان امروز پاکستان را با ارائه پشتیبانی هوایی و زمینی به نیروهای طالبان برای تصرف این ولایت متهم کردند. احمد مسعود هم با انتشار توییتی در این باره گفت که این طالبان نیست که با ما می جنگند، بلکه اردو و سازمان اطلاعات پاکستان است. قماندانان نظامی مخالفان طالبان در پنجشیر نیز می گویند که پهپادهای پاکستانی نیروهای آنها در این منطقه را هدف قرار دادند. منابع متعددی هم مدعی شدند که پاکستان نه تنها از طالبان پشتیبانی هوایی می کند، بلکه نیروهای پرسنل اردوی پاکستان نیز در عملیات زمینی با طالبان در جنگ با مخالفان کمک می کنند. صبح امروز ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با انتشار توییتی مدعی شد که ولایت پنجشیر به طور کامل به تصرف نیروهای طالبان در آمده، اما پس از آن جبهه مخالفان خبر را تکذیب و در اطلاعیه اعلام کرد که ادعای دشمن متجاوز مبنی بر تصرف پنجشیر نادرست است. وزیر داخلی پاکستان با رد شایعه وجود کمپ پناهجویان در مرز مشترک این کشور با افغانستان گفت که تردد در مرزهای پاکستان و افغانستان تنها برای افراد دارای مدارک معتبر سفر امکان پذیر است. شیخ رشید احمد هنگام بازدید از گذرگاه مرزی با افغانستان در منطقه تورخم در جمع خبرنگاران وجود کمپ مهاجران افغانستانی در مناطق مرزی این کشور را قاطعانه رد کرد و از جامعه جهانی خواست که در برابر تبلیغات منفی هند هوشیار باشند. وی گفت که در مرز تورخم حضور یافتم تا به جامعه جهانی اعلام کنم که هیچ اردوگاهی برای مهاجرین در مناطق مرزی تأسیس نشده است و طی روزهای گذشته 4000 شهروند افغانستانی با مدارک معتبر مسافرتی وارد پاکستان شدند. وی افزود که ما به هر کسی که قصد دارد از افغانستان وارد پاکستان شود 21 تا 31 روز تسهیلات ترانزیت می دهیم که پس از آن با آنها اجازه داده می شود به هر کجا که می خواهند سفر کنند. شیخ رشید احمد همچنین از دولت هند به خاطر ناراحتی از سفر رئیس ارشد آژانس اطلاعاتی اردوی پاکستان ISI به کابل انتقاد کرد و گفت که چرا دهلی نو فقط به سفر مقامات ارشد پاکستان معترض است، در حالی که مقامات بسیاری دیگر از کشورها از جمله بریتانیا پس از به قدرت رسیدن طالبان به کابل سفر کرده است و با رهبران این گروه ملاقات کردند. وزیر داخلی پاکستان خاطر نشان کرد پاکستان از دخالت در امور داخلی افغانستان خودداری می کند و به هیچ کس اجازه نمی دهد از خاکش علیه افغانستان استفاده شود. وی اظهار داشت که در مورد به رسمیت شناختن دولت طالبان در افغانستان تصمیم صدر اعظم پاکستان در همراهی با جامعه بین المللی اتخاذ خواهد شد. یک خبرگزاری مدعی شده که طالبان از 6 کشور از جمله ایران برای مشارکت در جلسه اعلام تشکیل دولت جدید افغانستان دعوت کرده است. خبرگزاری الجزیره امروز به نقل از یک منبع وابسته به طالبان مدعی شد که این گروه از 6 کشور ترکیه، ایران، چین، روسیه، پاکستان و قطر برای حضور در جلسه اعلام تشکیل دولت جدید افغانستان دعوت کرده است. این منبع همچنین افزود که در حال حاضر طالبان همه مراحل لازم برای اعلام دولت جدید افغانستان را طی کرده است. این ادعا در حالی مطرح می شود که از هفته گذشته به این طرف اخبار زد و نقیزی درباره قریب الوقوع بودن تشکیل دولت جدید افغانستان از سوی طالبان مطرح شد. دانشگاه‌های غیر دولتی افغانستان پس از تسلط طالبان بر کل این کشور بر اساس دستورالعمل این گروه بازگشایی شدند. طالبان چندی پیش اعلام کردند که دانشگاه‌های غیر دولتی افغانستان باید با حفظ دستورالعمل‌های وزارت آموزش عالی طالبان از 15 سنبله آغاز به کار کنند. جداسازی دختران و پسران محصل از دستورالعمل‌های طالبان برای آغاز به کار دانشگاه‌های غیر دولتی در افغانستان اعلام شده است. رئیس دانشگاه غیر دولتی ابن سینا در ولایت بلخ افغانستان گفت که بر اساس شیوه‌نامه طالبان عمل کردیم و در میان صفوف محصلین دختر و پسر پرده کشیدیم. هنوز زمان بازگشایی دانشگاه‌های دولتی افغانستان و همچنین آغاز مدرسه دختران دانش آموز از کلاس ششم به بعد مشخص نشده است. و یک شبکه خبری چین در گزارشی با اشاره به تحولات افغانستان و خروج نیروهای غربی از این کشور نوشت که دوران آمریکا در افغانستان و بسیاری از کشورهای منطقه پایان یافته است. پایگاه خبری CGTN چین اعلام کرد که قبل از سحرگاه 31 اوت که آخرین تیاره آمریکایی از افغانستان خارج شد و با حضور آمریکا در خاک این کشور پایان داد، به دلیل کوتاه‌نگری و گستاخی وقایع افغانستان به سقوطی مملو از بدبختی، کشتار، خونریزی، تخریب، جنایت جنگی منجر شد و سیاستگزاران آن را به جنگ و خروجی ننگین و رسوا کننده تبدیل کردند. این پایگاه خبری چینی افزود که اکنون افغانستان برای مدتی طولانی از اتفاقاتی که به دلیل این خروج غیرمسئولانه آمریکا روی خواهد داد رنج می‌برد. با این حال آمریکا پس از این شکست درس لازم را نمی‌گیرد، به همان دلایلی که سیاستگزاران سابق آمریکایی نیز در وقایع گذشته هرگز درس نگرفتند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناهتان.
همگام با ولایت.
وقتی که اقتصاد کشور دچار مشکل شد، حالا مردم و ضعفا در جامعه زیر فشار قرار میگیرن، دشمن طمع میکنه. یکی از اشکالات کار اینه، دشمن طمع میکنه و امید میبنده. کشور هم اعتبار کشور هم کاهش پیدا میکنه، یعنی واقعا مشکل اقتصادی و نداشتن برنامه خوب اقتصادی و پیشرفت اقتصادی در هر کشوری وجود داشته باشه، این اعتبار اون کشور رو لطمه میزنه. زیرا واقعا باید به مسئله اقتصاد به طور جدی پرداخت. و حالا عرض میکنیم هیچ بنبستی هم به معنای واقعی کلمه وجود نداره در اینجا، یعنی واقعا هیچ بنبستی نیست. بله مشکلات هست، موانع هست، بن‌بست وجود نداره. خب دشمنان ما در رزمن آمریکا با امید اینکه بلکه بتونن از این راه به جمهوری اسلامی ضربه ای وارد کنن، تحریم ها رو تشدید کردند و به قول خودشون تحریم های بی سابقه راست هم میگن. تحریم هایی که اینها بر جمهوری اسلامی تحمیل کردن بی سابقه است. متأسفانه مهم این است که جمهوری اسلامی فلز محکمی داره. اینو بعضی از ناظرین جهانی هم گفتن که اگر این تحریم ها و این فشار ها به هر کشور دیگری وارد می شد تأثیرات مهمی رو اونا می گذاشت، لیکن جمهوری اسلامی به اتکای مردم، به توفیق الهی، به همت مسئولینی که در گوشه و کنار کشور مشغول کارن استحکام داره. ولی فشار اونا کار خودشون رو کردن، دشمن همه ی تلاش خودش رو به خرج داده و کار خودش رو کرده. او از خباثت و بدجنسی خودش کم نگذاشت. هدفشون هم این است که مسئولین رو به تسلیم وادار کنن، محاسباتشون رو جوری تغییر بدن که منتهی بشه به این که تسلیم بشن، یعنی بیان در مقابل آمریکا تسلیم بشن و مردم رو هم در مقابل نظام قرار بدن. هدف دشمن این. خب این محاسبه غلطی است. یعنی محاسبات آمریکا محاسبات غلطی است. قبلا هم در سالهای گذشته در این 40 سال همین جور محاسباتی رو آمریکایی‌ها داشتن و نتیجه نگرفتن و ضرر کردن و ضربه مورد نظر خودشون رو نتوانستن در جمهوری اسلامی وارد کنن. حالا هم همینجوره. این دفعه هم قطعاً شکست خواهند خورد، در این تردیدی نیست. مدا اون کینه و بغضی که نسبت به ایران اسلامی اینها دارن، اینا رو کور کرده، یعنی محاسباتشون رو خراب کرده، نمیتونن درست محاسبه کنن. این کینه و بغضشون واقعا اونها رو کور کرده. والا در خود آمریکا کسانی که با این شیوه برخورد خباثت آلود و وحشیانه نسبت به ایران و گروه های مسلمان و گروه های مقاومت به کار گرفته میشه، در خود آمریکا افراد زیادی هستن که مخالفن، دستشون به جایی بند نیست. مقالاتشون، گفته هاشون، اینهاشون رو میبینیم، میخونیم، میدونیم که چی میگن، لیکن اینها نمیفهمن. مسئولین کلونی آمریکا واقعا درکی ندارن و نمیفهمن.
دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
همه تن جان که به تو